نمیدونم ما فکر کردیم یه پرنده چمیدونم تهاجمیه از این حرفا، دقیقا همون حرف. من میخوام بهتون بگم که آقایون تاریخ شما رو هم ردیف با همون اشتباه آمریکا میذاره، دقیقا شما هم مثل همونا یه هواپیمای مسافر رجل سنمون کردید، دستتونم به خونه زنا، کودکا، بچه ها، مردای بیگناه آلوده است.
با سلام، در درجه اول میخواستم خدمت تمام خانواده های عزیز تسلیت عرض کنم برای صعود هواپیما. و من فقط یه مطلب رو میخوام بگم که اولین کسی که مقصره، تنها کسی که مقصره تو این جریان، کسیه که حرف از انتقام میزد، انتقام سخت. و تنها کسی که از انتقام سخت صحبت کرد و فقط یه سیلی زد بازم انتقام میخواد بگیره، مقصر اصلی اونه. اونه که این جو رو ایجاد کرد، اتوبوسی که رفت توی دره دلده، هواپیمایی که افتاد، مردمی که زیر دست پا له شدن، کشتن همه این انسان‌ها، خونشون به گردن همون شخصه. آقای خامنه‌ای استعفا بده، تنها کاری که کمترین کاری که میتونی بکنی استعفا بده. خواهش میکنم دست از سر مردم ایران و ایران بردار، استعفا بده، از این دروغ ها مردم رو نجات بده. 40 سال اینا دارن به مردم دروغ میگن، 40 سال این دروغ اول آخرشون هم نیست. مردم اینا رو من نمیدونم چطوری نشناختن. آقای خامنه‌ای استعفا بدین، مقصر همه این خونا شما هستید.
من پس از 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی، متاسفانه و در دور قبلی انتخابات با آقای روحانی رأی دادم، یعنی گول پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خوردم و الان بغض گلومون گرفته و خودم رو سهیم میدونم در این جنایتی که صورت گرفته. یعنی یک رأی به جنایت، یک رأی به خشونت، یک رأی به سرکوب ملت ایران.
مسئله‌ای که مورد نظر من هست اینه که من میخوام یکی به من بگه این آقای این 40 سال حکومت ایران یک جنبه مثبتش رو بگیر، حداقل به یه چیزی مردم دلشون خوش باشه. منفیاش اینقدر فراوونه که دیگه احتیاج به قابل شمارش نیست. فقط یه جنبه مثبتش رو بگین که دلم خوش باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. این بار بر صنایع پردرآمد فولاد و آهن ایران و علیه تعدادی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده در واکنش به حمله تلافی‌جویانه ایران علیه پایگاه‌های نظامی خود در عراق، تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع فولاد و آهن ایران و همچنین 8 مقام دیگر جمهوری اسلامی وضع کرد. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه 20 دی ماه در نشستی همراه با وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت 17 تحریم جدید علیه صنایع فولاد و آهن ایران اعمال خواهد شد. به همچنین افزود آمریکا 8 نفر از مقام‌های ایرانی را که در حمله اخیر موشکی به پایگاه آمریکا دخالت داشتند تحریم می‌کند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مقامات عبارتند از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرتیپ غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا نقدی، معاون هماهنگی سپاه، محمد رضا آشتیانی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، علی اصغر حجازی، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای، و محسن قومی، معاون امور بین الملل دفتر آیت الله خامنه ای. ایران بامداد 4 شنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، 2 پایگاه نظامی آمریکا در اربیل و استان انبار عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد. مقامات عراقی و آمریکایی میگویند که این حملات تلفاتی نداشته است. آقای منوچین در بخش دیگری از سخنانش گفته است اگر اروپایی ها از طریق اینستکس یا همان سازوکار مالی مبادلات تجاری با ایرانی ها معامله ای انجام دهند، ایالات متحده حتی اینستکس را هم مورد تحریم قرار خواهد داد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد این بخش از سخنان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
البته این مطلب چیز جدیدی نیست. از اون زمان که اروپایی‌ها قصد کردن که اینستکس رو فعال بکنن، امریکایی‌ها اخطار دادن به کشورهای اروپایی که این کار از منظر اونها مجاز نیست. من تاکید می‌کنم چون امریکایی‌ها در مورد مسئله دارویی یا کالاهای اساسی مشکلی ندارن برای مبادله با ایران، اما در عین حال اونها آگاه هستند که حکومت ایران از هر نوع معامله‌ای ممکن سوء استفاده بکنه. اینجاست که مشکل پیدا میکنم، اینجاست که نمیشه بین این دو مورد تفکیک کرد، یعنی بین سوء استفاده احتمالی و معاملات. این که امریکایی‌ها نگرانی دارن که اون تحریم‌ها با این مجرای جدیدی که درست میشه دچار اختلال بشه. در موارد دیگه که الان دولت سوئیس با ایجاد یک مجرا کانال دیگه قصد داره مسائل دارویی رو حل بکنه برای ایران، اولا باید یادآوری کرد که مسئله اساسی دارو در ایران مربوط نمیشه به تحریم ها. چرا؟ به خاطر اینکه به گفته خود مقامات بخش عمده داروها در ایران تهیه میشه. مشکل اساسی توزیع و یا گران شدن دارو در ایران مسئله فساد گسترده، انحصار و اشکالات اساسی در سیستم واردات و توزیع. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که اونجا امریکایی ها مطمئن هستن تقریبا از کانال دارویی استفاده میشه با نظارت های سفت و سختی که دارن بر اون. منتها در مورد اینستکس امریکایی ها این اطمینان رو ندارن. به همین دلیل هم نگران هستن که در زیر پوشش معاملات اینستکسی به هر حال حاکمیت ایران سوء استفاده بکنه و مصارف نظامی یا مصارف امنیتی تو اون کانال ها بیاندازه معاملات خودش رو.
از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشستی که همراه با استیو منوچین برگزار شد، عنوان کرد که دسترسی ایران به 90% ذخایر ارزی خود بر اثر تحریم ها قطع شده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میزان این ذخایر ارزی را 200 میلیارد دلار برآورد کرده بود. به گفته آقای پومپئو، ایران هرگز در شرایط امروزش قرار نداشته است. به گفته وی، کاهش درآمد شدید باعث شده که حکومت ایران برای تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی دچار چالش شوند. آقای پومپئو تاکید کرد که هدف کارزار ایالات متحده این است که تلاش 40 ساله ایران برای وحشت افزایی پایان یابد و رفتار این کشور تغییر کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
یکی از دیرپاترین رهبران خاورمیانه، سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان، در سن 79 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ها به دنبال درگذشت سلطان قابوس که سالها ناخوش بود، پسر عمویش هیثم بن طارق بن تیمور آل سعید جانشین وی معرفی شده و گفته که سیاست‌های سلطان قابوس را ادامه خواهد داد. علی سعدزاده، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، درباره پادشاه جدید عمان به رادیو فردا میگوید:
تحصیل کرده انگلستان هست، 56 سال داره و ضمناً بین سه تا برادری که قرار بوده جانشین سلطان قابوس بشن، احتمالاً در وصیت‌نامه سلطان قابوس ازش نام برده شده، چون ساعاتی بعد از مرگ سلطان قابوس ظاهراً وصیت‌نامه رو باز کردن و سلطان قابوس ایشون رو معرفی کرده. این که آقای هیثم سیاست سلطان قابوس رو ادامه بده، اون بحث دیگری است.
اکنون جانشین سلطان قابوس هیثم بن طارق آل سعید به عنوان سلطان یا پادشاه جدید عمان، چه تغییر و تحولاتی رو میتونه در ارتباط با ایران این جانشینی در پی داشته باشه؟
احتمالاً برای ایران مشکل خواهد بود، چون فراموش نکنیم سلطان قابوس یک رابطه عاطفی با ایران داشت. سلطان قابوس نجات تاج تختش رو مدیون به ایران میدونست. اوائل سالهای 70 میلادی قرن گذشته نیروهای چپ در استان ظفار عمان خیلی قوی بودند و تاج و تخت قابوس رو مورد مخاطره قرار داده بودند. این نیروهای ارتش شاه بود در اون زمان به عمان رفت و در حقیقت سلطنت عمان رو حفظ کرد و از اون زمان به بعد سلطان قابوس یک رابطه خاص عاطفی با ایران داشت. علی‌رغم اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حاکمان جدید سر کار اومدن، این رابطه را تا حدودی حفظ کرد و به همین علت هم در تمام بحران‌هایی که ایران با دنیای غرب و کشورهای منطقه‌ای داشت تونست به عنوان یک میانجیگری از جانب ایران قبول بشه. ولی این آقای هیثم از یک نسل دیگری میاد و این رابطه عاطفی رو با ایران نداره، بنابراین باید صبر کرد ببینیم همین سیاست رو پیش خواهد برد یا نه. شخص سلطان در عمان خیلی مهمه، در آینده نزدیکی نشون خواهد داد آیا عمان میتونه همون نقش رو برای ایران ایفا بکنه یا نه.
پیشتر گمان زنی هایی وجود داشت با توجه به اینکه سلطان قابوس فرزندی نداشت که از میان سه پسر عموش اسعد جانشینش بشه. فکر میکنین چه شده که هیثم اینک سلطان جدید عمان شده؟
همونطور که گفتم وصیت‌نامه باز شده و در وصیت‌نامه ذکر شده، یعنی طبق قانون اساسی عمان اگر شورای سلطنتی نتونه به توافق برسه نسبت به یک فردی، مجبور هستن وصیت‌نامه سلطان رو باز بکنن. و چون سلطان قابوس چند سالی مریض بوده، سرطان داشته و مرگش قابل پیش بینی بوده، وصیت‌نامه‌ای هم باز شده بوده، بر اساس خوندن اون وصیت‌نامه آقای هیثم انتخاب شده. این لااقل این چیزی است که مقامات رسمی عمان میگن.
علی صدرزاده بود، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان. و ما همگونه که در خبرها شنیدید، جمعی از دانشجویان و مردم در برابر دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به واقعی شلیک موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی تجمع کردند. سه روز پس از فاجعه سقوط مرگبار هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین در اطراف تهران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار خطا شده و به اشتباه هواپیما را هدف گرفته است. شنوندگان ارجمند، همراه شماییم با پخش ویژه رادیو فردا با تحولات ناشی از فاجعه سرنگون شدن مرگبار هواپیمای مسافربری اوکراین بر اثر خطای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، ساعت نزدیک به 18:30 است در تهران. با ادامه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما هستیم. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. در دقایق پیش رو با شما خواهم بود.